بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. برنامه خانه قرآن، هدیه رادیو قرآن به معلمان و فرهنگیان با همکاری مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است.
کلاس قصه گویی و قصه پردازی برای کودکان و نوجوانان به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسن راستگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. هر کجا هستید خدا یار و نگهدارتون و موفق و معید باشید. بحث سر مقدمه قصه بود که گفتیم تشکیل میشه از زمان، مکان، شخصیت، حالت و حرکت. ما هر کدوم از اینها رو، حالتها رو میتونیم در کلاس با قیافه خودمون مجسم کنیم، یا از بچه ها بخوام بیان اون حالت رو انجام بدن، یا در خلالی که داریم قصه رو تعریف میکنیم اون حالت رو هم در اون قیافه اون شخصیت قصه آشکار کنیم. حرکت چیه؟ حرکت کاریست که به وسیله شخصیت انجام میشه و این میتونه از همه اون شخصیت ها باشه، هیچ فرق هم نمی کنه. طلوع و غروب خورشید دوتا حرکته، رفتن آب در یک جوی یا نر حرکته، زدن یک نفر دیگری نه حرکته، قدم زدن حرکته، پرواز کردن حرکته، جنگ حرکته، صلح حرکته، در داستان همه اینا حرکته و این حرکت هاست که قصه رو می سازه. قصه اگه درش حرکت نباشه میشه خبر. به گزارش خبرگزاری فلان امروز فلان رئیس جمهور فلان کار کرد، به خبر بعدی توجه کنید، این میشه یک خبر. اما اگه حرکت درش بود، حرکت که درش بود، این میشه قصه، چون قصه باید راه بیفته و ما باید تعقیبش کنیم. قصه بود اون شخصیتش یک کاری انجام بده. حتی شخصیت اگه نشسته و داره قصه میخوره، خود این یک حرکته. آقا هیچ کار نکردم، اون هیچ کار نکردن که تو داری میبینی، هی منتظری بچه میشه، یه دفعه مثلا سرش رو تکون داد، دست رو برد بالا و اشاره کرد آی فهمیدم، مثلا خود همین میشه یک حرکت. از مقدمه ایزه بدیم بیام بیرون، بریم سراغ اوج. اوج چیه؟ اوج نقطه اصلی بزنگاه باز شدن همه گره های قصه است. وقتی یه قصه رو ما تعقیب میکنیم، برای چی تعقیب میکنیم؟ برای که ببینیم بالاخره چی شد، به کجا رسید، اون سرانجام شخصیته چی شد، کجاش رو چه کار کرد، خورد، زد، برد، مریض شد، پیروز شد، سالم شد. اون نتیجه‌ای که در پایان قصه یا نزدیک پایان قصه ما میگیریم بهش میگیم اوج. فرود چیه؟ خب فرود اون پایان قصه است که ما بعد از اوج دیگه حرفی برای گفتن نداریم. و چرا باید فاصله بین اوج و فرود خیلی کم باشه، در حالی که فاصله بین مقدمه و اوج خیلی زیاد بود؟ اون مثلثی که شما کشیدین از مقدمه به طرف اوج اومدین، اگر مثلا اون خطی که شما پایین به صورت قاعده کشیدین 10 سانت باشه، 2 سانتش بین اوج و فروده، 8 سانتش بین مقدمه و اوجه. چرا؟ چون ما در اوج دیگه حرفی برای گفتن نداریم. حالا من یک مثال میزنم، خسته نشین. داستان حضرت نوح، کشتی بالاخره روی آبها آرامش پیدا کرد، طوفان قطع شد، ابرها کنار رفتن و خورشید آشکار شد. حالا من اینجا بیام این قصه رو از اینجا به بعد ادامه بدم. آفتاب بر آبهای نیلگون میتابید و اشعه طلایی خود را روی امواج آرام آب پخش میکرد. ابرها کم کم کنار رفتند، تنها کشتی جهان بر فراز آبها از این طرف به آن طرف آرام آرام حرکت میکرد. از دور قله کوهی پیدا شد، آبها کم کم به لایه های زیر زمینی رفته بودند و تابش آفتاب برخی از آبها را نیز بخار کرده بود، اما هنوز امکان لنگر انداختن و پیاده شدن نیست. هنوز باید آبها پایین و پایین تر بروند. بله، آبها پایین و پایین. آقا مگه تو آبخیزداری سازمان آب هستی؟ ول کن، هی آبها پایین و پایین تر رفتن دیگه، 2 درجه رفت پایین تر، نیم درجه پایین تر، ولش کن. قصه حضرت نو 950 سال طول کشید، خدا با یک آیه این قصه رو به پایان میرسونه. میگه ما به آسمان گفتیم دست نگهدار، به زمین گفتیم آبهایت را ببل، و آسمان دست نگه داشت و آبها به زمین فرو رفت و قضا و قدر الهی تحقق پیدا کرد و کشتی بر کوه جودی و کشتی بر کوه جودی لنگر انداخت. تمام. این با یه آیه خدا 950 سال رو برمی‌داره چیکار می‌کنه؟ تموم می‌کنه. پس ما دیگه لازم نیست از اوج تا فرود هی بیم طول و تفصیل بدیم، چون مشرکین غرق شدن، حتی پسر نوح هم غرق شده، حتی خانومش هم جز بدکارا بوده و مؤمنین نجات پیدا کردن، جهان از لوس افراد ناباب پاک شده، از هر حیوان یک جفت برای اینکه اکولوژی منطقه و زیست به هم نخوره حضرت نو با خودش آورده تو کشتی و دیگه همه چی حل شده، همه چی آشکار شده. اینجا دیگه نباید ادامهش بدین، اما میریم سراغ مقدمه به طرف اوج. این قله رو با چند گذار یا پله باید بپیماییم. اولین جایی که ما از مقدمه شروع میکنیم به طرف اوج، به گره برمیخوریم. گره چیه؟ گره نکته مبهمی است که بلافاصله در شروع داستان ایجاد میشه. حالا میتونه این گره در پایان داستان نرسیده به اوج یا وسطای کار باز بشه. من مثال میزنم به داستان حضرت یوسف. برادرها حضرت یوسف انداختن تو چاه. ای وای خدای من، این برادر عزیز زیبا و دلبندشون چطور دلشون اومد بندازن تو چاه؟ خب این میشه یک گره. حالا چی میشه؟ اون پایین جونوری میزندش، غرق میشه، میمیره، به در و دیوار چاه میخوره و مثلا گیج میشه، سکته میکنه. این گره. این گره کی باز میشه؟ وقتی کاروان میان از این چاه آب بکشن، به جای آب میبینن یک دست گل اومد بالا، یک آقازاده زیبا و خوشگل و قشنگ. خب این گره باز میشه. برادرها میان یوسف رو میفروشن به کاروان، میگن آی برده فراری ما بوده فلان. اینجا گره دوم ایجاد شد. ای وای عجب برادر نوابی هن اینا دیگه، چرا برادرشون به عنوان برده میرن میفروشن؟ حالا چی میشه؟ این میمیره، زنده میمونه، نجات پیدا میکنه، بدبخت میشه، خوشبخت میشه. تا آخر قصه این جریان فراق یوسف و این که به چه سرنوشتی دوچار میشه ادامه داره، تا اون زمانی که حضرت یوسف به پادشاهی میرسه، به حکومت میرسه الاخر. اول قصه حضرت یوسف خواب میبینه که خورشید و ماه و 11 ستاره اون سجده کردن، تا به پدر میگه، میگه هیس لا تخصص رو یا که علا اخوتک. این قصه رو برای برادرات تعریف نکنی، اونا به کلک میزنن و برای تو مکر و حیله میتراشن و برات خیلی بد میشه. این اولین گره. یعنی چی؟ یه خواب مگه چیه که برای برادرش؟ آقا برادر کی نزدیکتر به آدم از برادر؟ این تعریف نکن. اون آخر قصه بعد از صد آیه، وقتی که پدر و مادر و برادرها میان به دیدن یوسف و همه میفتن و خدا رو سجده میکنن، میگه یا ابته هازا تعویل رویای من قبل. پدر اون خوابی که من دیدم که یک آفتاب و ماه و 11 ستاره، خورشیدش پدر، ماهش مادر و اون 11 ستارش 11 برادر بودن، اومدن خدا رو سجده کردن و برای سلامتی یوسف اینجا به خاک افتادن. خب پس میدونم ما یک گره در اول قصه ایجاد میشه، آخر قصه باز میشه. اون چاه اول قصه نیست، دوم ایجاد میشه، سوم یا چهارم باز میشه. اون فروختن یوسف اونجا میشه، اون جریانی که زلیخا میخواست انجام بشه و نشد، به زندان میفته، باز میشه یک گره دیگه. اون خوابی که اونا دیدن که یکیشون مثلا داره برای پادشاه مثلا ساقیگری میکنه، یکیشون مثلا نون پرنده از رو سرش میخورن، این باز میشه یک گره دیگه. پس یک قصه میتونه 10 تا 20 تا گره داشته باشه و همه گره ها میتونن به تناسب خودشون در موقعیت خودشون باز بشن، میتونن گره ها هم در اون آخر باز بشن. این هم مسئله یک گره. بعد یکی دیگه از اصول قصه گفتگو هست. در قصه ما فراوان گفتگو داریم. شما در قرآن کلمه قول قوله، اگر از این نرم افزارهای کامپیوتری دارین که میتونه سرچ کنه، قول رو برین سرچ ببینید چقدر در قرآن گفتن وجود داره. یا خدا به پیغمبر میگه قول، یا میگه قالو، یا میگه یقولون، نقول و اقول، هزاران یا هزاران که چرس کنم. بله آیه ما در مورد کلماتی که باش قول هست داریم، شاید هم کمتر شاید هم بیشتر. خب در قصه هم ما قول و گفتگو داریم. پدر با پسرش صحبت میکنه، بچه جون این قصه رو برای این خواب برای کسی تعریف نکن، این میشه گفتگو. حضرت لقمان با بچهش صحبت میکنه، سوره لقمان رو نگاه کنین، تمام گفتگوست. در بعضی از سوره های دیگه قرآن بهشتی ها با جهنمی ها گفتگو میکنن، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا كن لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. بهشتیا به جهنم میگن شما چی شد افتادین تا جهنم؟ میگن والا ما نماز نمیخوندیم، ما به مسکین ها کمک نمیکردیم، ما آدمای چرنگو و بیهودگو بودیم. مثل الان که خیلی میشن علیکی جوک میگن برای هم دیگه، کاش که جوکای سالم بگن. جوکای میگن که ملیت ها و افراد مختلف کشورشون رو خراب میکنن. خب این میشه گفتگو، اما گفتگو شرایطی داره که حتما باید رعایت بشه، انشالله در جلسه بعد.